ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد بشری در افغانستان، ملل متحد خواستار کمک چند میلیارد دلاری به این کشور شده است.
امروز برای کمک 4.4 میلیارد دلاری تنها برای افغانستان در سال 2022 درخواست میکنیم.
برای رسیدن کمک ها به نیازمندان در افغانستان چه اقدامات روی دست گرفته شوند؟
باید چاره جویی از نو صورت بگیره، به این معنا که مجراهای جدید سراغ شود، مکانیزم های جدید سراغ شود.
فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل پس از رهایی از بند طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که از بیان حقیقت دست نخواهد کشید.
در پای حقیقت جان هم داد و برای حقیقت گویی ما به این دنیا آمدیم.
و رئیس جمهور قزاقستان گفته که روند خروج نیروهای از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه تا 2 روز دیگر از قزاقستان آغاز خواهد شد. پیش از همه خبرها، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که تیاره های افغانستان را برگردانند. در انفجار سرگلوله منفجر ناشده در ننگرهار 2 زن کشته شدند و 1 دختر جوان زخم برداشت و 1 سرباز آذربایجانی در نتیجه درگیری ها در مرز این کشور با ارمنستان کشته شد و 1 دیگر زخمی شد. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به 2 همسایه افغانستان هشدار داده که تیاره های افغانستان را که پس از حاکمیت دوباره طالبان به آن کشورها منتقل شده اند دوباره بسپارند. مولوی محمد یعقوب دیروز در جریان دیدار از تمرینات نیروهای هوایی افغانستان گفت که تاجیکستان و ازبکستان نباید در این مورد صبر و تحمل افغان ها را آزمایش کنند.
تیاره های ما که نزد شما هستند، اگر در تاجیکستان هستند یا ازبکستان، به ما دوباره سپرده شوند. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم که تیاره های ما در خارج باقی بماند و از آنها استفاده کنند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان افزود که اگر تیاره ها دوباره به افغانستان سپرده نشوند، پیامدهای بد به همراه خواهد داشت. اما او جزئیات نداد که این پیامدها چی خواهد بود. گفته می شود که به دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست بیش از 40 تیاره قوای هوایی افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند. مقام های حکمت طالبان می گویند در انفجار سرگلوله منفجر ناشده در ولایت ننگرهار 2 زن کشته شدند و 1 دختر جوان زخمی شد. قاری ابوبکر ولسوال لالپور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حادثه پس از چاشت سه‌شنبه در روستای فتحی همین ولسوالی رخ داد. 1 روز پیشتر از این هم گزارش شده بود که در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در ولسوالی لالپور 9 تن از شاگردان 1 مکتب جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. اما عاقل جان ازام، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در پیامی به رادیو آزادی گفت این رویداد در نتیجه انفجار بالون گاز به وقوع پیوست. فیض الله جلال استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل دیروز پس از رهایی از بند طالبان گفت که میخواهد آنچه میان او و طالبان رد و بدل شد محفوظ بماند. آقای جلال در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که آیا طالبان از او خواستند که پس از این به سخنان تند ادامه ندهد گفت:
خب طبیعی است که چیزای رد و بدل شد، ولی اجازه بدین که امی محفوظ باقی بمانم.
فیض الله جلال روز شنبه از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت آقای جلال را متعصب خطاب کرده بود و گفته بود که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. با گفته مجاهد فیض الله جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. اما آقای جلال گفت که حساب توییتر ندارد و حساب‌های ساخته شده به نام او جعلی‌اند. پیش از این دختر او نیز گفته بود که حساب‌های توییتر ساخته شده به نام پدرش جعلی‌اند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت اسرائیل گفته است که با نده از پناهجویان افغان که در تاجیکستان به سر میبرند حدود $500,000 کمک میکند. وزارت خارجه اسرائیل در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت که پناهجویان افغان میتوانند از این کمک برای خرید غذا، ادویه و لوازم ضروری استفاده کنند. آلون اوشبس، یک مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل، دیروز گفت کشورش افتخار میکند که با تلاش‌های جامعه بین المللی همکار است و برای افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از افغانستان بیرون شدند کمک فراهم میکند. یک سرباز آذربایجانی در نتیجه درگیری‌ها در مرز این کشور با ارمنستان کشته شد. در این درگیری که روز سه‌شنبه رخ داد، یک سرباز ارمنی هم زخمی شده است. هر دو جانب همدیگرشان را به آغاز خشونت در مناطق مرزی متهم می‌کنند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که نخست نیروهای آذربایجان پس از چاشت دیروز به تیراندازی در یک منطقه مرزی آغاز کردند که در نتیجه یک سرباز زخمی شد. پیش از این وزارت دفاع آذربایجان گفته بود که یک سرباز این کشور در تیراندازی نیروهای ارمنستان کشته شد. دو کشور همسایه از دیر زمان با هم اختلاف دارند و در جولای سال 2020 با هم شدیداً جنگیدند که در نتیجه تلفات به نیروها و غیر نظامیان در ارمنستان و آذربایجان وارد شد. و رئیس جمهور هنگری تاریخ برگزاری انتخابات عمومی در آن کشور را اعلام کرد. یوناس آدیر روز سه‌شنبه در وبسایت ریاست جمهوری هنگری پیام داد که انتخابات در 3 اپریل امسال برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در انتخابات عمومی رقابت تنگاتنگ با احزاب مخالف داشته باشد. مخالفان تلاش کردند تا یک نامزد واحد را به نمایندگیشان در برابر صدر اعظم برحال معرفی کنند. ویکتور اوربان که از سال 2010 در قدرت بوده از سوی احزاب مخالف مورد انتقاد قرار دارد، زیرا به باور منتقدان او نهادهای دموکراتیک را از بین برده، ادعایی که از سوی اوربان رد شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید. میگویم من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز چهارشنبه 22 ماهی جدی سال 1400 خورشیدی و 12 جنوری سال 2022 میلادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. ملل متحد در نظر دارد در سال 2022 برای نزدیک به 28 میلیون تن که در افغانستان و کشورهای منطقه به سر میبرند کمک فراهم کند. ملل متحد به این هدف خواهان میلیاردها دلار کمک از جهان شده است. آمریکا تعهد کرده که برای مدد رسانی با نیازمندان افغان حدود $308 میلیون کمک میکند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد بیشترین مقدار کمک را در تاریخش برای افغانستان درخواست کرده. $5 میلیارد در سال 2022 میلادی. 4.4 میلیارد این کمک برای فراهم کردن کمک های بشری در داخل افغانستان و بیش از $600 میلیون برای افغانهایی که در کشورهای همسایه به سر می برند درخواست شده. مارتین گرافتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و هماهنگ کننده مددرسانی اضطراری، روز سه‌شنبه در ژنو گفت که نیاز به کمک‌های بشری در سال 2022 در مقایسه با سال گذشته برای افغانستان 3 مرتبه بیشتر است. Today we are launching
an appeal for 4.4 امروز برای کمک 4.4 میلیارد دلاری تنها برای افغانستان در سال 2022 درخواست میکنیم. این بزرگترین درخواست کمک های بشری برای یک کشور است. این مقدار 3 مرتبه بیشتر از کمک های مورد نیاز و تمویل شده در سال 2021 است.
بر اساس گزارش ها کمک برای 22 میلیون تن در داخل افغانستان و 5 میلیون و 700,000 افغان که در کشورهای همسایه بسر میبرند درخواست شدند. سازمان ملل متحد وضعیت بشری افغانستان را نگران کننده عنوان می کند و می گوید که نیمه از جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرواند. همچنان به گفته این سازمان شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان طی ماهای گذشته به بیش از 9 میلیون تن رسیده. صدها هزار تن دیگر هم مجبور شدند در این مدت افغانستان را ترک کنند. بخش از کمک های درخواست شده برای مدد رسانی به افغان های مصرف خواهد شد که در کشورهای همسایه در وضعیت بد به سر می برند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان هنگام درخواست کمک‌ها گفت که باید برای پناهجویان افغان که در 5 کشور همسایه به سر می‌برند نیز کمک فراهم شود.
It is key, I think, not to forget that there is a regional dimension.
فکر می‌کنم مسئله کلیدی است که نباید بُعد منطقه‌ای بحران را از یاد بریم. چیزی که در نتیجه پناهجویی افغان‌ها به میان آمده. چندین کشور همسایه زمینه بود و باش افغان‌ها را فراهم کردند، به ویژه پاکستان و ایران که در بیش از 40 سال گذشته میزبان افغان‌ها بودند. در اینجا نمی‌خواهم که آسیای میانه از یاد برده شود.
ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که $308 میلیون دیگر را برای کمک‌های بشری به افغانستان فراهم می‌کند. به این ترتیب کمک‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با افغانستان از ماه اکتبر به این سو به بیش از $780 میلیون رسیده. ایالات متحده همچنان تعهد کرده که 1 میلیون دوز دیگر واکسین ویروس کرونا را به افغانستان می‌فرستد. سازمان ملل متحد و شریکانش گفتند که کمک‌های جمع‌آوری شده در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد و آن را از طریق مؤسسات و نهادهای بین‌المللی با نیازمندان کمک می‌کنند. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته بودند تا روند کمک رسانی به افغانستان را ادامه دهند و در این مورد برخورد سیاسی نکنند.
سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری حدود 28 میلیون شهروند افغانستان خواستار کمک حدود $5 میلیارد از جامعه جهانی شده. این درخواست 3 مرتبه بیشتر از تمامی کمک‌هایی است که در سال 2021 به افغان‌ها صورت گرفته. عمر صمد آگاهی مسائل سیاسی و اقتصادی مقیم آمریکا میگوید که وضعیت نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی به جز از تقاضای کمک راه و چاره دیگر ندارد. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده.
آمار جدیدی که از طرف ملل متحد و سازمان‌های کمکی مبلغ $5 میلیارد جمع‌آوری کمک‌ها برای افغانستان در خلال سال جاری یک رقم مبلغ تکان دهنده است، از یک طرف نشان دهنده از این که یک کشور کاملا محتاج کمک‌های بشری خارجی شده، در او کشور حکومت و دولت به رسمیت شناخته نشده که از او طریق بتوانند که صرفه‌جویان بکنند و برنامه‌های دیگه را بتوانند برای بیاندازند تا اقتصاد از او کشور سر پای خود بیشتر بیسته و سکتور مالی و بانکداری و اینا هم پس دوباره فعال شده. لحاظا کشور و ملت و مردم کاملا محتاج کمک‌های بشری از طرف باز سازمان‌های بین‌المللی می باشه و ای به نظر ما حالت عادی نیست، حالت نرمال نیست و تا حد نشان‌دهنده از این است که جامعه بین‌المللی دیگه هم چاره نداره به جز از اینکه همچون مبالغ بزرگی را تقاضا کنه که از او یقینا اقلا تا جایی که ارقام نشان میده 20-30% از او خرچ مصارف خود سازمان ها میشه و یک بخش دیگه ایش مانمدار برای خریداری و انتقال مایتاج استفاده میشه.
آقای صمد، سازمان ملل متحد گفته که کمک های درخواست شده برای امسال 3 مرتبه بیشتر از سال 2021 است. یعنی اگر وضعیت این گونه پیش بره سالهای آینده چی خواهد شد؟
امیدواری این است که این حالت نابسامان و این حالت غیر عادی احتیاج به کمک‌های بیرونی برای تغذیه یک جامعه و ملت باید هرچی زودتر خاتمه پیدا کنه و افغانستان پس به طرف یک حالت نرمال عادی پس برگرده، ایجاب میکنه که در شرایط سیاسی تغییرات رونما شوه، چون تعذیراتی که تحمیل شده بالای افغانستان، وضع شده بالای افغانستان از طریق ملل متحد و کشورهای متمول جهان بعد از فروپاشی نظام گذشته و داخل شدن طالبان به کابل، البته این حالت باید یک شرایط سیاسی جدید را بار آورد که این منتج به این شد که کمک های انکشافی به افغانستان، کمک ها به دولت و بودجه افغانستان قطع شود. حالا باید چاره جویی در عرصه سیاسی صورت بگیره که ایجاب میکنه که هم طالبان باید اگر اندازه انعطاف پذیری بیشتر از خود نشان بتن در موضوعات مانند تشکیل یک حکومت فراگیر، موضوعات رسیدگی به حقوق بشر، حقوق زنا، دسترسی دخترها به مکاتب، این آن چیزهایی که جامعه بین المللی تقاضا کرده، و در این زمان جامعه بین المللی هم باید انعطاف پذیری بیشتر نشان بده تا مردم افغانستان متضرر نشن.
در هر صورت مردم خوان رسیدن کمک فوری هستند و بدون شک انتقال کمک ها میکانیزم داره، یعنی کمک ها از کدام مجراها باید بگذره تا به دست نیازمندان برسه؟
باید چاره جویی از نو صورت بگیره به این معنا که مجراهای جدید سراغ شود، مکانیزم های جدید سراغ شود. در این قسمت من فکر میکنم هم جامعه بین المللی مسئولیت داره، هم افغان ها، و از همه مهمتر این است که در سطح انفرادی افراد و اشخاصی که مثلا در خارج زندگی میکنن اینا بدون مشکل بتوانن که پول کمکی به داخل افغانستان بفرستن و مردم بتوانن که در اونجا دسترسی به پول داشته باشن از طرق مختلف مشروع. و در این زمان من فکر میکنم اقتصاد کشور که مبنایش و اساسش بزنس ها و تجارت های کوچک است، مثل دوکانداری و تجارت به یک سطح، اینا باید همیش زنده بمانه و یا احیا شوه، و سیستم پول و بانکداری در افغانستان هم باید تا یک حد احیا شوه که از او البته نظام مفاد نبره بلکه مردم از او مفاد بگیرن.
گفتگوی بود با عمر صمد، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی، مقیم امریکا.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فیض‌الله جلال، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، دیروز از بند طالبان آزاد شد. گفتگوی داریم با آقای جلال که تا دقایق دیگر نشر می شود. اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی از راورل میلر، یکی از مدیران گروه بین‌المللی بحران در مورد افغانستان، چاپ کرده است. از دید خانم میلر، چند ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اوضاع چندان مشخص نیست. او با توجه به مشکل اقتصادی و منجمد ماندن پولهای افغانستان از سوی آمریکا، پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک دولت ناکام، آمریکا باید با حکومت به رهبری طالبان کار کند، که به تعبیر او چنین کار به خوردن قرص تلخ میماند. نویسنده استدلال کرده که مبدل شدن افغانستان به یک دولت ناکام به نفع هیچ کسی نیست، چون که از دیدن او چنین چیز میتواند زمینه را برای رشد گروه های افراطی میسر کند. او گفته که در آن صورت زمینه برای کار با حکومت برای جلوگیری از تهدیدهای بیشتر کمتر خواهد شد. به تازگی آمریکا اعلام کرد که بیش از 300 میلیون دلار اضافی را از طریق نهادهای بین‌المللی به افغانستان کمک خواهد کرد، اما هنوز نزدیک 9.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد است. آمریکا و اتحادیه اروپا شرطهای گذاشتند، از جمله ایجاد حکومت مشمول و رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان. روزنامه هل در مقاله نوشته که قصر سفید کمک 308 میلیون دلاری اضافی بشردوستانه را به افغانستان اعلام کرده است. هل به نقل از اعلامیه شورای امنیت ملی قصر سفید می نویسد که کمک های بشر دوستانه تازه توسط اداره توسعه بین المللی امریکا از طریق نهادهای مستقل بشر دوستانه مستقیما به مردم رسانده خواهد شد. در ادامه آمده که ایالات متحده به حمایت از مردم افغانستان متحد است و با بررسی همه گزینه های موجود به کمک به مردم ادامه می دهد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با این کمک مقدار مجموعی کمک های امریکا با افغانستان از ماه اکتبر پارسال به این سو به نزدیک به 782 میلیون دلار می رسد.
هفت و پنجاه دقیقه از صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. فیض‌الله جلال استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل دیروز از بند طالبان در کابل رها شد. آقای جلال روز شنبه از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت آقای جلال را متعصب خطاب کرده بود و گفته بود که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. به گفته یه مجاهد، فیض‌الله جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. اما آقای جلال و خانواده‌اش گفته که او حساب توییتر ندارد و حساب‌های ساخته شده به نام وی جعلی‌اند. امید مرزبان پس از رهایی آقای جلال با او از طریق تلفن گفتگو کرد.
ما 4 روز و 3 شب پیش طالبان یا پیش امارت اسلامی مهمان بودم و در این 4 روز و 3 شب ما ایتو احساس میکردم که ما بندی نیستم. بسیار برخورد و پیش آمدی خوب با ما صورت گرفت. مقام استاد، مقام پوهنتون، مقام علم احترام کردن و دمی جایی که من زندانی بودم اینا اکثر افراد تحصیل یافته هم بود، آدمایی بودن که پنتون خوانده بودن، با سواد بودن و بسیار خوب برخورد کردن و پیش آمدی خوب کردن.
پس شما را نگفتن چرا آوردن؟ از شما چه سوالایی پرسیدن؟ آیا بر شما گفته شد که بعد از این اظهاراتتون نکنین یا چیزی مثل ازی؟
خب طبیعی است که چیزای رد و بدل شد، ولی اجازه بدین که امی محفوظ باقی بمونه.
در گذشته هم شما از منتقدین تند دولت قبلی بودین، در حال هم در انتقادهای شما را در بالای حکومت طالبان بارها شنیدیم. به این معنی است که شما این اظهاراتتان را و این نظریاتتان را همیشه ابراز خواهید کرد بدون ترس؟
انشاءالله ما در هیچ شرایط در هیچ زمان از حقیقت گویی دست نمی کشم. در پای حقیقت جان خواهم داد و برای حقیقت گویی ما به این دنیا آمدیم و هیچ فشار، هیچ زور، هیچ تهدید که در دنیا وجود نداره که مرا مجبور بسازه که تو دیگه حقیقت نگوی. و خوشبختانه طالبان برای من گفتن که تو بعد از این حقیقت گفته نمیتونی. حتی تشویقم کردن که شما آرزو داریم که حقیقتهای جامعه افغانستان انعکاس بده.
سخنگوی طالبان آقای ذبیح‌الله مجاهد توییتایی را که به شما منسوب بود ریتویت کرده بودند، دوباره نشر کرده بودند و شما را فرد متعصب خطاب کرده بودند. آیا گفتند به شما که علت بازداشت شما همین توییت های بوده که به شما منسوب بود که البته بعدا رد شد از طرف اعضای خانواده شما؟
که از موضوعات هم توییت بود، اما من خودم شخصا توییت ندارم. من وقتی که با دخترایم تماس گرفتم اونا گفتن که پدر این توییتی که ما ساختیم برای خود این نیست، این کدام توییت جعلی بوده، کسی دیگه به نام ما و عکس من انداخته و عکس دختر من انداخته و باز چرندیات گفته و گپای پوچ و گپای زیدی دولتی زیدی امارت گفته و یک مقدار اینا را ناراحت هم بله ساخته بود. باز ما برشان گفتم که این تلفون ما را شما بگینین که من اصلا توییت ندارم و همین چیزا را من هیچ علاقه هم ندارم و کسی هم بوده دروغ بوده.
فکر نمیکنین این بازداشت شما ربطی داشته باشه با برخورد لفظی شما با دکتر نعیم وردک؟
خب اگر شو یک گپی بود که اکسیدی کونه شده بود و ضرور هم نبود که او یاد میشد، ولی به هر صورت بله او مسائل هم یاد شد. من گفتم که من متاثر هستم که چرا اینطور یک گپ بین ما و دکتر وردک مطرح شد. او هم یک شخصی تحصیل یافته، دکتر است در زبان عربی و من دکتر هستم در علوم سیاسی و روابط بین المللی و او هم یک شخصیت مهم در طالبان و من هم یک آدم پوهنتونی و دانشگاهی که عمرم در خدمت اولاد مردم گذشته. این رقم حرفا نباید بین ما و او تبادله میشد. از آن چی که ما گفتیم خو کلماتی که ما گفتیم چندان خوش نیستم، ولی علتی که من این گپا را زدم گپای خود دکتر صاحب نعیم وردک بود، به دلیلی که او مرا گفت که احساساتی گپ میزنه و به حال نیست. همین کلمه به حال نیست مرا بسیار براشفته ساخت و من چیزی را به زبان آوردم که من خوش نیستم و شایسته یک پروفیسور نیست. خلاصه گپ گفتیم که از ما معذرت میخوایم، از او معذرت میخوایم، خلاص الله اکبر، همین گپ دیگه خلاص شود، دیگه دنبال نشود.
و چون اینم شد، معذرت خواهی شد یا نه؟
حالا ببینیم، خدا کنه که خلاص شود دیگه بخیر.
گفتگوی بود با فیض‌الله جلال، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. آقای جلال دیروز از بند طالبان در کابل رها شد. اکنون هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به دو همسایه افغانستان هشدار داده که تیاره های افغانستان را که پس از حاکمیت دوباره طالبان به آن کشورها منتقل شدند دوباره بسپارند. گفته می شود که به دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگست بیش از 40 تیاره قوای هوایی افغانستان به ازبکستان و تاجکستان منتقل شدند. مقام های حکومت طالبان می گویند در انفجار سرگلوله منفجر ناشده در ولایت ننگرهار دو زن کشته شدند و یک دختر جوان زخمی شد. حکومت اسرائیل گفته است که با نیده از پناهجویان افغان که در تاجکستان به سر میبرند حدود $500,000 کمک میکند و یک سرباز آذربایجانی در نتیجه درگیری ها در مرز این کشور با ارمنستان کشته شد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در دقایق پایانی این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور قزاقستان میگوید که روند خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه ظرف دو روز از قزاقستان آغاز خواهد شد. یک قطعه نظامی این سازمان هفته گذشته پس از آن به قزاقستان رسید که رهبری آن کشور در جریان اعتراض‌ها به خاطر افزایش نرخ نفت در قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور قزاقستان میگوید نیروهای پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه پس از دو روز خروج از قزاقستان را آغاز میکنند. قاسم جمار توقایوف سه‌شنبه در سخنرانی به پارلمان قزاقستان که از طریق تلویزیون نشر شد این خواست را مطرح کرد.
امنیت در تمامی مناطق قزاقستان برقرار شده. پس باید بگویم که مأموریت نیروهای حافظ صلح پیمان امنیت جمعی تکمیل شده است. در دو روز آینده روند خروج نیروهای حافظ صلح آغاز می شود. این روند زمان بیشتر از 10 روز نخواهد گرفت.
وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که شمار از نظامیان این کشور در دو تیاره از الماتا به مسکو منتقل شدند. با گفته این وزارت در هر تیاره 145 تن از نیروهای روسی انتقال یافتند و این روند ادامه خواهد یافت. اعتراض ها در قزاقستان که نزدیک به 3 دهه پیش استقلالش را از اتحاد شوروی پیشین گرفت، هفته گذشته به خاطر افزایش نرخ نفت و گاز آغاز شد. این اعتراض ها در ثروتمندترین کشور آسیای میانه با خشونت و زد و خورد به همراه شد که در نتیجه بر اساس آمار رسمی حداقل 163 تن کشته شدند. وزارت داخلی قزاقستان تایید می کند که نزدیک به 10,000 تن از آغاز اعتراض ها در این کشور بازداشت شدند. در جریان نارامی ها پیمان امنیت جمعی نیروهایش را به درخواست رئیس جمهور قزاقستان به آن کشور فرستاد. قاسم جمار توقایوف ادعا می کند که تروریستان آموزش دیده در خارج قزاقستان در عقب اعتراض ها قرار داشتند و تلاش کردند تا حکومت را سرنگون کنند. از جانب دیگر شمار از آگاهان میگویند که اختلاف اصلی از سوی وفاداران نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین به خاطر رسیدن به قدرت وجود داشته. رئیس جمهور توقایوف در سخنرانی به پارلمان کشورش به نحو اختلاف ها را تایید کرد.
از رئیس جمهور نظربایف سپاسگزارم که در هنگام قدرت رهبری ملی شرکت های زیادی در کشور فعال شدند. دارایی شماری از مردم به معیارهای بین المللی رسید. فکر می کنم زمانش فرا رسیده که آنها قرضهای خود را برای مردم قزاقستان بپردازند و با آنها به صورت منظم کمک کنند.
رئیس جمهور توقایوف هفته گذشته هنگام اعتراض ها حکومت را منحل کرد. او دیروز علی خان اسماعیلوف را به عنوان صدر اعظم جدید معرفی کرد. نامزدی اسماعیلوف چند ساعت بعد از سوی پارلمان قزاقستان تایید شد. علی خان اسماعیلوف در کابینه گذشته معاون اول صدر اعظم بود. در کابینه جدید وزیران داخله، دفاع و خارجه پیشین در مقامهایشان باقی ماندند.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم احمد تکل باشید.